بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأعظم الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث در آیه 171 سوره نساء است. تفسیر را به صورت تجزیه آیه به عبارات و کلمات منفصل آغاز کردیم تا ببینیم هر یک از این کلمات در آیات دیگر چه مفاهیمی را در دل خود دارند و با توسل و بهره گرفتن از اون آیات این آیه رو بهتر درک بکنیم و بفهمیم. راجع به خود مریم آیاتی رو آوردیم و بیان کردیم از عفت مریم و اینکه عفت زنان موجب دمیده شدن روح خدا در آنهاست به عنوان فرزند، که باز بحث دارد انشاءالله با آیات دیگر که خوانده می شود و معنا می شود شما خودتون بهتر می توانید درک بکنید و نیازی به توضیح افزون من نیست، یعنی افزون تر از توضیحی که می دهم. و حتما باید که بعد از هر جلسه مرور کنید و درس را دو مرتبه گوش بدهید. اگر که بتوانید و بشود این کار صورت بگیرد، آمادگی بیشتری دارید برای جلسه بعد. موضوع دیگری که مطرح شد این تصدیق کلمات الهی بود و اینکه کلمه الهی چیست، و توضیح مختصری دادم، آیه رو خواندم و توضیحاتی در این باره دادم. یکی از خصوصیات مریم این است که صدقت به کلمات ربها، یعنی تصدیق کننده کلمات پروردگار است. حالا از اینجا بحث رو شروع می‌کنیم. روح را هم در یکی دو آیه‌ای که تلاوت کردم آمده بود، روی روح هم بحث خواهیم کرد، بیشتر آیاتی رو خواهیم آورد. ولی این که شما در اینجا بفهمید روح چیست، اون امیدواری من بهتون نمیدم، چون که خداوند پیامبر هم اجازه نداده است که در این قضیه دخالت بکنه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. حالا اگر شما میگویید که تا ما روح را نبینیم ایمان نمی آوریم و به همین جهت هم خیلی این بازار احضار روح و اینها داغه و همه فکر می کنن که اگه اونجا برن و روح رو ببینن بعد دیگه ایمان میارن به خدا و اون ایمان ایمان خوبیست. ولی خداوند اصلا جلوی پیامبر رو گرفته و گفته اصلا این ایمان به درد نمی خوره. ایمانی که بخواهد که این روح را پیداش بکنه و ببینه که چیه چطوریه، اون به درد نمی خوره. پس ما با این قضیه چگونه باید برخورد بکنیم؟ فکر کنم که اون رو میتوانیم حل بکنیم با استناد به آیه. آیه اول امشب به آیات 26 و 27 سوره کهف است، سوره 18. ولا یشرک فی حکمهی احدا. خداوند هیچ کس را در فرمان و حکم خودش شریک نمی‌سازد. این در اونجایی که می‌خواهد کلمه را صادر بکند و بگوید کن، کلمه است دیگه کن، هیکون، و اون عالم به وجود بیاید، اونجا کسی را شریک نمی‌سازد. و هیچ قدرتی هم بعد از او در این امر، اینجا رو میگن عالم امر، یه مقداری چیزی که من میگم شاید مشکل باشه ولی دقت بکنید، در عالم امر که این فرمان از اون عالم صادر میشود و میگوید که قل روح من امر ربی، یعنی روح از عالم امر است به فرمان خداست و از اونجا صادر میشود و ناشی و ناتج از اون خطه و سبع ربوبی هستش، از اونجا میاد، این کلمه است. و بنابراین تمام مخلوقات کلمات پروردگارند، چون با فرمان کن به وجود آمدند. و عیسی کلمه است و پیامبر اسلام کلمه است و همه بشر کلمه است، به دلیل اینکه میگوید فنفخت و فیه من روحی، از روح خودم در این انسان دمیدم و ازا سبیتوهو، وقتی که این جسم شکل گرفت و آماده پذیرش شد دمیدم. پس او به فرمانه از عالم امر و با کن شروع میشم و کن کلمه است، پس همه چیز کلمه. فکر کنم دیگه توضیح کافی داده شد. وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، پس ای پیامبر تلاوت کن آنچه را که از کتاب پروردگار تو بر تو وحی شود. پس همه کتاب وحی نمیشه، همه کتاب پروردگار که لوح محفوظ است بر پیامبر وحی نمیشه. و به همین جهت پیامبر میفرماید انا بشرون مثل کن، من در این خطه، در این حیطه، در این عرصه مثل شما هستم. یعنی چی؟ یعنی لا اعلم الخیر لو کنتو اعلم الخیر لستکثرت من الخیر، من اگر غیب میدانستم همه خوبی ها را برای شما به افزونی و فراوانی تهیه و فراهم میکنه. یعنی چه غیبی رو پیامبر نمیداند؟ نمیتواند بگوید که این فرزند در این رحم عالم فیزیک میشه، جبار تاریخ میشه، ظالم و ستمگر میشه، اینو نمیتواند. ولی میتواند بگوید که اگر هر مولودی از این راه رفت به ضلالت رفته، اولئک الذین خسروا انفسهم، جزء کسانی نیست که به خودشون زیان وارد کرده، و اگر از این راه رفت هدایت شده. این را از پیش خودش میگه نه، این از کتاب پروردگار، از لوح محفوظ، از اونجایی که لام و بدل کلمات صادر شده و از عالم امر است، یعنی با حرف کن شروع شده و اون کلمه پروردگار است، چون از اونجا می آید لا یتغیر و از کتاب پروردگار و این میزانی که ضرورت دارد بشر بداند به او وحی می شود. پس این رو تلاوت دنباله آیه لا مبدل لکلماته، هیچ تبدیلی در کلمات الهی نیست، تغییری نیست، ولن تجد من دونهی ملتحدا، و ای پیامبر ای رسول ما غیر از خدا دیگر هیچ ملتحد، هیچ تکیه‌گاه و پناهگاهی نخواهید، فقط خداست. یعنی از هر مسیری که برید، واقع عالم اینه، شما نگاه بکنید بشر امروز بسیار بسیار دارای رشد عقلانی شده و بسیاری از علوم را، حتی علوم مربوط به روح و روان انسان رو بهش دسترسی پیدا کرده. و اینها همه روانشناس و اینها همه روانکاو در دنیا وجود دارند و اینها همه مراجع دارند و اینها همه دارو ساخته شده است. ولی مشکلی از بشر حل نشد. یعنی اون انسان افسرده چه پیر چه جوان تا زمانی که اون دارو رو میخوره ممکنه خوب باشه. اون دارو یه اثراتی داره. هم خوابش میکنه. یعنی از کار بیکارش میکنه. از فعالیت رو باز میداره. هم چاقش میکنه. هم وزنش رو زیاد میکنه. از غذا خوردن محرومش میکنه. از لذت بردن از خوراکی ها محرومش میکنه. همین که یک عنصر تقریبا عاطل و نگران یعنی پیرامون خودش رو فاسد میکنه. همه کسانی که پیرامون او هستن به فکر او هستن و ناراحتن و نگرانن. این مشکلات چرا حل نمیشه؟ همین قایست لام و بدلنی کلمات راهی بشر ندارد جز راه خدا. جز این که موحد بشود، شرک رو بگذاره کنار، خداشناس و خدا پرست بشود، اون وقت اگر در صحرای کربلا او رو قطعه به تن بکنن لذت میبرید. یه معنا نداره. من افسردم، من نگرانم، من ناراحت هستم. مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه ملحق است به کل عالم. چه این نقطه زمین باشه، چه نباشه. وقتی ملحق به کل عالم باشد یعنی از خداست، هر جایی که باشه از خداست. اما با چه وضعی، با چه عبادتی، با چه ستایشی، با چه پرستشی میتواند این التحاق و پیوستگی رو به مبدأ پیدا بکنه؟ اون حرف انبیاست، اون اسمش هدایته. بیاید که متاسفانه بشر زیر بار نمیره. تا نره خسران و زیان شامل حال او هست. خب حالا که صحبت از کلمه شد اجازه بدید تا از انسان کامل که فکر کنم همه تون دارید این کتاب رو و با دقت بیشتر حتما مطالعه میکنید. البته لازم نیست همه چیزهایی که توی این کتاب ها هست منطبق با قرآن باشه، ولی خیلی از مشکلات رو بیان کردن، همین ها زحمت کشیدن، کوشش کردن. میدانید که عزیز الدین نصفی نیمه دوم قرن هفتم است، یعنی شاید تولدش 40 سال یا 35 سال بعد از حمله مغول به ایران باشد. و میدانید که نسب همون نخشبه که در خوارزم واقع است و امروز هم هست و مسافرت های زیادی کرده. اینا رو حتما در مقدمه کتاب شما خوندید. من هم گفتم هر باری که چیزی خواستم ازش بگم توضیح دادم، باز هم طوری نیست، تکرارش. و سرانجام گفته می شود که در منطقه ابرکوه یا ابرکوه از دنیا رفته است و بسیاری از رسائل او امضا دارد، مثلا سال 702، 701، 699 ابرکوه. بنابراین نقطه پایانی زیست او در ابرکوه بوده و انسان بسیار بزرگی بوده است در معرفت الله و معرفت النفس و معرفت القرآن. حالا ببینیم که او در باب کلمه چه گفته است. صفحه 188 از شماره 10 به بعد. ای درویش، دو کلمه آمد. از کجا؟ از طرف خدا. دو کلمه آمد. یکی کلمه گفته است و یکی کلمه نوشته است. یکی رو میگویم، یکی رو می‌نویسم. و در هر دو کلمه جان آن دو مسافر غیبی از عالم امر، یعنی روح اونجایی که در جلد اول آدم بخش دومش گفته شده از روح گفتار دلیل دارد، میشد بگی مفهوم گفتار، شد بگی معنای گفتار. چرا گفته شده از روح گفتار؟ برای اینکه اون روح از سنخ همان روحی است که فنفخت و فیه، از اون کلام است، و چون کلام با اون روح با اون امر از اون عالم امر صادر می شود، باید گفته بشود روح گفتار. و قالب آن دو مسافر، آن دو مسافر غیبی از عالم خلق. یعنی وقتی میگوید ذهب یا جاء یا قتل یا هو السمیع العلیم یا عزیز الحکیم، اینها رو که میگوید، این ظاهر کلمه، این حروف و این کلمات، اینا عالم خلق هست، اینا رو بشر خلق کرده. خودش گفته ذهب جاء یذهب، اینا رو درست کرده. و قالب هم از عالم خلقه، یعنی از این چیزهایی که خلق شده، این متکلم شده. و آن مسافران هر دو کلمه معنا هم، هر دو کلمه و معنا هستن. پس انسان کلمه است. و چرا میگه معنا؟ یعنی این کاف و لام و میم و هی نیست، خود این کلمه، خود این لفظ از عالم خلقه. و خدا کلام رو گرفته، همین رو گرفته که اطلاق بکنه که ما بفهمیم که اصلا کلمه یعنی چی. و صورت کلمه، خوب دقت بکنه، و صورت کلمه، یعنی همین که گفتم کاف لام میم ه الف ب آ، مثلا میم یه زمیز، این صورتشه. کاف لام گل، این صورتی کلمه است. این چیه؟ ربع مسکون معناست. یعنی عالم رو چهار قسمت کردن، گفتن که این زمین رو، کره زمین، که یک چهارمش مسکونیست، بقیهش آبه. حالا میگوید کلمه رو همینطور تقسیم کن، خب یک چهارمش معنا درش ساکن میشه، نزول پیدا میکنه. تنزل الملائکه و الروح به اذن ربها، اونجا نازل میشه. یعنی در اون ربع مسکونی، در اون کلمه معنا نازل میشود. یعنی شما از این کلمه باید، یعنی اون چیزی که درش ساکن شده پیداش بکنید. زمین به خودی خود هیچ محتوایی نداره. اون چیزی که درش ساکنه مهمه. انسانی که درش ساکنه مهمه. اون قوا و نیروهایی که درش هستن مهمه. اون نفتی که در دل دارد، معادنی که در دل دارد، آبی که در دل دارد، اینها مهمه. اصلا معنا هست. و معنای هر دو کلمه، یادتون هست دو کلمه چی بود؟ الان خوندم چی ها بودن؟ آها، گفتار و نوشتار. این دو کلمه خلیفه خدای هست. حالا با اون انی جاعلان فی الارض خلیفه، اینها رو تطبیق بدیم. کلام تا کجا داره میده؟ چرا عیسی کلمت الله؟ و چرا روح کلمه است؟ روح کلمه است. ای درویش. حالا اینجا هم شما میتونید نتیجه بگیرید چون با این آیات ما مربوط. ای درویش، عیسی کلمه است و عیسی مانند آدم است. مثل عیسی که مثل آدم، خلقه من تراب. به آیش میرسه، خلقه من تراب، یک تراب. و عیسی مانند آدم است، پس آدم هم کلمه باشد. اما عیسی کلمه گفته است که از دهان جهان به آسمان جان می رود. حالا این هست که من دیگه خیلی بلد نیستم، خیلی بلد نیستم توضیح بدم. اگه علمشو داشتم براتون توضیح می دادم. حالا دیگه خودتون فقط یه بار دیگه براتون بگم. اما عیسی کلمه گفته است که از دهان جان، درست خوندم؟ از دهان جهان به آسمان جان می رود. پس جان، جان همون روح ها، همون روحه و روح جایگاهش در آسمانه و جهان باید دهان باز بکند تا کلمه عیسی را به روح جهان القا. پس ما همه در این جهانیم و ما همه دارای جانیم و ما همه دهان گشاده ایم که این روح را ببریم و این روح نفخ می شود در وجود ما و این کار خداست و این کار بشر نیست. و آدم کلمه نوشته است. و اگر این رو دقت بکنید دیگه اون مشکل آدم و حوا و از بهشت و انداختنش پایین و اینا حل شده است. عیسی کلمه گفته است و آدم کلمه نوشته است. یعنی فقط به این الف و دال و میم نگاه بکنیم. چرا؟ چون در کلمه نوشته اونجا جای چیه؟ ربع مسکون معنا. در کلمه نوشته ربع مسکون معنا است. و آدم کلمه نوشته است که از آسمان جان، پس اون از دهان جهان به آسمان جان می رفت و آدم از آسمان جان به هندوستان مداد می رفت. چون هند خیلی وسعتش زیاد بوده و یک مفهوم جالبی داشته است برای متفکران ایرانی، حتی برای خود پیامبر اسلام. اطلب العلم ولو بالسین، برید به سمت هند. اونجا چنین، اونجا علم رو به دست داره. پس از آسمان جان به هندوستان مداد می رود. یعنی دیگه همینطور این آدم می نویسه که اون وقت می گوید که اگر تمام دریاها و اینها قلم چی، تمام چوبها قلم بشود و دریاها مرکب بشود، ما نفدت کلمات رب، کلمات پروردگار تو تمام شدنی نیست. که اون آیه هم باید بیاد در تفسیر کلام، کلمه‌ای که داره. چون افعال خدا و افعال خلیفه خدای را دانستی و دیگر دانستی که چیزها در دو عالم چون پیدا می آیند، یعنی چگونگی آفرینش رو حالا دانستی. خیلی خوبه، اما این چهار تا کلمه که گفت دیگه ما دانستیم. پس ببینید یه عقل که باشه با این چهار تا کلمه ما دانستیم که یکی عالم امر، یکی عالم حال. و حالا با این چهار تا جمله‌ای که گفت ما دیگه دانستیم که روح و کلمه از عالم امر و با کن شروع می شود و می آید به عالم خلق. خب اکنون بدان هرچه در عالم کبیر هست در عالم صغیر هم هست. عالم صغیر انسان. پس اگر قرار باشد خدا در عالم کبیر باشد، باید در عالم صغیر باشد و الا خلیفه نیست. ای درویش، ملک و ابلیس یک قوت است. این قوت حالا بهتر میفهمید که تو این کتاب‌های آدم چه مطالبی گفته شده. یعنی جدید نیست، بدعت نیست، نوآوری نیست، یک فهمی است که از آغاز بعثت انبیا در نوعی از بشر پدید آمده و این نسل به نسل دست به دست گشته. این نیست که یک چیز من درآوردی آورده شده باشه. از اون جهت می‌بینید چقدر هماهنگی و تطابق هست. این قوت تا مادام که مطیع و فرمان بردار سلیمان نیست. از عیسی پرید سر سلیمان، از آدم پرید سر سلیمان، نامش ابلیس است. ببینید سلیمان داره حل میکنه براتون. نه اینکه نبی به اسم سلیمان نبود، ولی من گفتم بارها که اصلا قصص انبیا داستان پردازی در قرآن نیست. هر یک اینها نماد یک صفت خلیفت اللهی در انسان و مجموع انبیا مجموع آدم. اینا دیگه خودم بعد ممکنه یادم بره، خودم هم نتونم براتون بگم، از جد الان بگیردش. این قوت تا مادام که مطیع و فرمان بردار سلیمان نیست، نامش ابلیس است. و سلیمان این را در بند می دارد، زندانش می کند. و چون مطیع و فرمان بردار سلیمان شد، نامش ملک. و سلیمان این را در کار می دارد. پس تا ملک نشه به کار گیریش نتیجهش ضلالت و گمراهی است. تبعیت از ابلیس. بعضی را به معماری و بعضی را به قواسی که و من از شیاطین کل بنا و قواص. اینا شیاطین بودن، حالا شدن بنا و قواص. یعنی همین طبقات عامی و عقب افتاده و نازل جامعه را سلیمان در بند می دارد تا تعالی پیدا کند. پس کار سلیمان با دقت گوش بدید، چون ممکنه کتاب داشته باشید بعد خودتونم بخونید ولی مفهوم رو متوجه نشید. اینطوری که من دو سه بار میکنم متوجه میشید. پس کار سلیمان آن است که صفات را تبدیل کند. و لا نفرق بین احد من رسله. پس کار محمد نیز این است که صفات را مبدل کند. صلوات اگر می‌خواستی بلند و یک پارچه.
نه.
نه آنی که صفات را نیست گرداند. نمیگوید تو شهوت نداشته باش، تو ازان نخور، تو راه نرو، تو زیبایی رو دوست نداشته باش. نه، صفات لازمه، تو حسود نباش. نه، حسد هم لازمه، اما باید تبدیل بشه. حسد باید تبدیل بشه به رقابت سالم. پس باید باشه. چرا اون پیشرفت کرد؟ منم باید بکنم. اما حسد چه کار میکنه؟ چرا اون پیشرفت کرد؟ جلوشو بگیر. باید اون پیشرفت بکنه. که این ممکن نباشد. یعنی نیست گردانیدن صفات در عالم خلق ممکن نیست. که این ممکن نباشد بی فرمان را فرمان بردار کند. این که بی فرمان و نافرمانه، یعنی اتومبیلی که فرمان نداره و فرمانش بلیده است، دیگه نمیشه بشه دستور بده از این طرف اون طرف بردار. پس صفات لازمه، صفات فرمانه. و بی ادب را به ادب کند. سلیمان نمیتونه بی ادب را ادبش کنه. و کور را بینا کند. این کارم نمیتونه بکنه. و کر را شنوا کند. نه، نیست کردن صفاته، باید مبدلش کنه. و مرده را زنده کند. این کارم نمیتونه. پس عیسی چه کرد؟ پس عقل نتیجه میگیرد. از همه اینا نتیجه میگیرد. پس عقل که خلیفه خداست، هم آدم است، یعنی کلمه نوشته، و هم سلیمان است، یعنی فرمانده، یعنی کسی که صفات رذیله را در بند می کند. و هم عیساست. روشن شد؟ یه باری بگیم. پس عقل که خلیفه خداست، هم آدم است و هم سلیمان است و هم عیساست. این هم از کرم. خب، برگردیم دوباره سر آیات. این سوالایی که پرسیدید دارم جواب میدم. یک پرسید آیا خدا روح داره؟ روحش رو چطوری نازل میکنه؟ باز امشب هم پرسیده بودن، نمیدونم روح چطوری نفخ در فرج مریم شد، در عیسی شد، در خود مریم شد، اینا چطوری شد؟ اینا جواباش تو اینا هست دیگه. خوب دقت بکنی، جوابا داره یکی یکی روشن میشه. حالا برای روشن شدن بیشتر بریم توی کلمات یا آیاتی که روح درش آمده. بقره 87 و 253، این دو تا در این دو آیه این عین هم تکرار شده. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. روح القدس، ما بینات را به عیسی ابن مریم دادیم و او را مؤید ساختیم به روح القدس. من فقط نمیدونم چطوری بگم، بخواهم که این روح القدس نازل بر عالم است، از عالم امر بر عالم خلق نازل می شود، ولی باید اون رو کشفش کرد و نگذارید لحظات عمرتون به بطالت و بیهودگی بگذره. عبادت رو جدی بگیرید و مطمئن باشید در همین نمازهای روزانه، فقط نماز اضافه هم نمیگم، در نمازهای روزانه اگر نماز شما با کیفیتی باشد که ناظر بر خلیفت اللهی خودتون باشید و خودمون باشیم، قطعا بدانید که مؤید به روح القدس خواهیم شد و الا بعثت انبیا بی نتیجه است. خداوند میگوید ما عیسی را چرا به روح القدس مؤیده؟ آیا خدا خواست خرجی میکنه؟ خدا میگه من اینو دوستش دارم، علکی از این جد بهش میدم؟ چه چیزی در عیسی هست و چه چیزی در مریم هست که این شایستگی را ایجاد میکند که مؤید به روح القدس بشود؟ اینطوری به قول مشهور الله کلی نکنیم و بدویم بریم سر کار دنیا. این چهار تا کلمه را با توجه خاص ادا بکنه. خیلی وسیعه، من تو اون تفسیر نماز گفتم، برید دوباره گوش بدید و دقت بکنید. آغاز این کلمات، و اینا کلمه است و اینا کلماته و اینها ربع مسکونی معنا درش هست. این الحمدلله رب العالمین، همینجا آدم باید اصلا بمونه؟ چرا تو نماز پیش میریم؟ همینجا ترمز میکنه انسان. رب العالمین کیه؟ کیه که میخواد جهانیان رو تربیت بکنه؟ چطوری؟ تو همینجا میتونه اصلا بمونه و نه تنها سالها بلکه قرنها فکر بکنه و اصلا نمازش پیش نره. چرا تو پشت در هم میخونه میره؟ رب العالمین کیه؟ چه کار است؟ من با کی دارم حرف میزنم؟ آخه این چه نمازیه؟ چه عبادتیه؟ و از این جهت ما علی‌رغم این عبادت مؤید به روح القدس نیستیم و روح القدس هی بسته ایجاد ارتباط می کند بین عالم امر و عالم خلق. اگر انسان مؤید شد، دیگه انقطاعی بین او و خدا نیست، دیگه عمل او امکان ندارد طوری صادر بشود به طور طبیعی. انا اتینا طائعین، ما آمدیم در حالی که همه فرمان بردار و مطیعیم. و اگر این کلمه را درک بکنیم که این پروردگار، این رب جهانیان عالمین، این چگونه ما را از عالم امر هدایت به کجا؟ دوباره به عالم امر. و این چیزها، داستانها، اینایی که آمده میارن میکنن، اینا رو به خاطر بسپارید که حتما اون نانوا وقتی که جریان شاهد بازی و عشق بازی است، معشوق خودش رو به بهانه های مختلف نگه می داره، نان تازه می پزند، حلوا میپزن بمان اینجا. بهش نمیده بخورم، یه دارن میارن. حالا نانم که آوردن که ندار، گفت بشین حلوا هم میارن. و ما اصلا خدا رو یه چیزی میدانیم که اونجا نشسته که ما به این خدا یا این بچه ما کنکور قبول شه و اگر قبول نشد دیگه قهر میکنیم. خیلی داشتیم، حالا خیلی نمیدن ده تا پونزده از اون جوانهایی که اون جلسات قدیم میمدن گفتیم دیگه نمیایید. گفتن نه، ما هرچی نماز خوندیم کنکور قبول شیم که خدا جواب ندید، دیگه بذاشت. این خدا اینه، نمیدونم حالا این چه فرمیست. خب آیه بعد، نحل 2-4 سوره 16، یونزل الملائکت بر روح من امره، فرشتگان را در حالی که برانها روح سوار شده است، حاملان روح الهی هستند، از عالم امر، من امرهی که امر او کن هست، تا فیکون بشود، من امرهی علا من یشاء من عباده. پس تفکیکی بین انبیا و دیگر بندگان خداوند قائل نشد. روح را بر آن بندگانی که بخواهد نازل می کند. بر کدام بنده؟ کدام بنده می تواند مؤید به روح القدس باشد؟ اون خدا تعیین می کند، اون نمره رو اون می ده، اون برگه رو اون تصحیح می کند. ولی نوشتنش ما نوشتیم، امتحان رو ما پس دادیم. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، که ای گروه انبیا، ای بندگانی که خدا خواست که روح او از عالم امر توسط بارکشی ملائکه بر شما نازل بشود، انذار بدهید، بترسانید آن بندگانی را که خفتند و از حال و هوش و حواس رفتند. انذار بدهید، آنها را بیدار کنید که چی؟ انه لا اله الا انا، که بدانید که هیچ معبودی جز من وجود ندارد. نفی مطلق شرک، یعنی اگر انسانی به این نقطه رسید حتما مؤید به روح القدس است. و علا من یشاء من عباده، جزء اون بندگان قرار می‌گیرد. مؤید. پس از چه راهی بیایید تا به اینجا برسید که لا اله الا انا فتقونه، پرهیز بکنید از معصیت و نافرمانی من و نافرمان برداری من، پرهیز بکن. این دلم میخواد، حالا سخته، حالا نمیشه، من بزنیم کنار. و واقعا عاشقانه خدا را بپرست، قبول بکنیم که هست. خیلی مهمه ایمان بیاریم که خدا هست. و اگر انسان مؤید به روح القدس شد، مطمئنن به لقاء پروردگار نائل می شود. و لقاء پروردگار یعنی این که به هیچ وجه نه در قیامت تردید و شک می کنه و نه در وجود خالق و نه در عالم امر و نه در عالم خلق، در هیچ چیز دیگر تردید نمی کنه. حق الیقین است. چقدر زیباست حق الیقین. اون وقت ابراهیمه که یک آتشی نمرود می افروزد که می سوزاند جسم را، و یک آتش عشق هنی آنست و نارن اون آتش. من با یک آتشی مهموز شدم، برم قدری لعلی آتن به قدس منها لعلکون تستلون، برم بیارم باشد که شما هم یک کمی گرم بشید. اون وقت اون آتش اونقدر در وجود ابراهیم حرارت ایجاد کرده است که عبورش از آتش نمرود اصلا حرارتی به اون نمیرساند. یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراهیم. اون چه آتش مسخره است، معید به روح القدس خون بوده حاکله. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. ببینید بلافاصله میاد سر شرک. خدا کیه؟ آسمان ها و زمین را آفریده است. بسیار بسیار بلند مرتبه تر از آن چیزهایی است که این مردمان برای او شریک قرار میدهند. خلق الانسان من نطفه و عیسی نطفه است. تمایزی قائل باشد. بعد از همه این مقدمات انسان در عالم خلق از نطفه آفریده شد. پس اون چیزی که بر او نازل می شود به عنوان کلمه از عالم امر اونه که این رو انسانش می کنه. و عیسی کلمه گفته است و آدم کلمه نوشته. فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ. اما ناگهان میبینی که تبدیل شده است این انسانی که از اون ذره آفریده شده به یک دشمن آشکار، نه برای خدا، برای خودش. و به جای اینکه مؤید به روح القدس بشود و این سیر تعالی و کمالی رو طی بکنه، سیر نزولی را طی کرده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم مرددناه اسفل سافلین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم. اونجا عجر میگیره. و عجر چیه؟ مؤید شدن به روح القدس. و این باید بشه. یعنی وقتی آدم شد احساسش میکنه. دیگه نمیشه بگی روح القدس یعنی این و این و این. تعریف نداره. دیدنیست. عقلیست. فهم کردنیست. اون بصیرت باطنی باید به وجود بیاید. اون وقت پله پله انسان میرسد به این رب العالمین که چرا نماز با این هم الحمد لله رب العالمین ستایش مخصوص این پروردگار است، مخصوص این مربی است. پس هر مربی اگر بخواهد تربیت بکند باید سخن و کلام و کلمه ای که لا مبدل له و لها از اون استفاده بکنه. این تربیت دیگری برای انسان متصور نیست. خب بماند آیات تا من چون دیگه حالشو ندارم این کتاب سنگین رو بیارم، نظر انجیل را هم درباره اناجیل درباره عیسی برای شما بخوانم. اول انجیل متا، اولش الاصحاب الاول، انجیل متا در واقع بخش دوم میشه. اما ولادت یسوع المسیح فکانت هاکذا. البته انجیل فارسی هم هست که میتوانید شما تهیه بکنید اگر خواستید بخونید، یعنی کتاب مقدس فارسی. اینا ترجمه ها کار خود انگلستانه، یعنی دانشگاه کمبریج خودش یک گروه بایبل داره، The Bible، کتاب مقدس، اصلا یک گروهه و این تورات و انجیل به زبانهای مختلف دنیا فقط اون گروه حق داره ترجمه بکنه و باید تایید شده اونها باشه، ولی ترجمه عربی هم کار اونهاست، نه اینکه تورات یا انجیل اینطور نازل شده باشه بر عیسی، نه، اون اصلا زبانش زبان عبری بوده بعد به لاتین رفته، حالا اونها از اون متونی که دارن این ترجمه رو انجام دادن. لما کانت مریم و امه مخطوبه لیوسف، وقتی که مادرش مریم نامزد شخصی بود اسم یوسف. پس تا اینجا یک اشکالی پیدا شد که یک خلاصه کسی این وسط بوده. قبل ان وجدت حبلا من الروح القدس، قبل از این که از طریق روح القدس آبستن یافته بشود مخطوب بوده است به شخصی به اسم یوسف. و یوسف و رجلها ادکان بارن، و یوسف که مرد او بوده است مردی نیکوکار بوده. و لم یشعن یشهرها اراد تخلیتها سرن، وقتی که این دید که حامله شده است نخواست که او را به اصطلاح این حبلا بودنش رو آشکار کنه و مشهور بگرداند، از این جهت سرن از کنار او رهاش کرد و رفت. یواشکی که مریم هم نفهمید. پس تا زمانی که با یوسف بوده روح القدس بر او نازل شده و او حامله شده، حالا یوسف میگه خب حالا که تو از روح القدس حامله شدی من دیگه باید برم. اما سرن بهش نمیگه، پیش خودش میگه میره. ولیکن فی ما هو متفکر فی هذه الامور اذا ملاک الرب قد ظهر له فی حلم قائلا یا یوسف ابن داوود لا تخف ان ناخذ مریم امرأتک. اما تو این فکرها بود که یک فرشته ای از طرف خدا بر او نازل شد و در حالی که او خواب میدید در خواب و گفت که ای یوسف پسر داوود نترس، ما از این که ما میخواهیم زن تو مریم را بگیریم، نه، ما ما این کار رو نمی‌کنیم. لِأَنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، زیرا اون کسی که مریم به واسطه او حامل شده است او روح القدسه. فَسَتَلِدُ ابنًا و تدعو اسمه یسوع، و او فرزندی به دنیا می آورد و تو نام او را می گذاری، یعنی تو او را می خوانی یسوع. حالا اینجا من ته می کنم، ممکن هم هست ندعو باشه، یعنی او را ما می خوانیم. لِأَنَّهُ يُخْلِسُ، یا يُخَلِّسُ، باید تشدیدم داشته، يُخَلِّسُ شَعْبَهُ من خطاياهم، زیرا که این مولود مردمش را از اشتباهاتشون نجات میدهد، خلاص میکنن. و هادا کله کانه لکی یتم ما قیل من الرب به نبی قائل، و این همه اون چیزی هست که گفته شده بوده است تا این که آن چیزی که از طرف پروردگار برای این نبی بوده است کامل بشود. لکی یتم ما قیل من الرب به نبی القائل هو دا العذراء تحبل و تلد ابنن، این است که این دختر باکره حامله می شود و پسری به دنیا می آورد و یدعون اسمه امانوئیل الذی تفسیره انه معنا، و او را امانوئیل می خوانند و معنای امانوئیل یعنی کسی که همیشه با ما هست، یعنی با خدا. فلما استيقظ يوسف من النوم، وقتی که یوسف از خواب بیدار شد، فعل كما امره ملاك الرب، همون کاری رو کرد که فرشته خدا، فرشته پروردگار به او دستور داده بود. و اخذ امرأته، و زنش را برداشت، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، و او را به اصطلاح نمی شناخت، یعنی باش ارتباطی نداشت تا اینکه پسرش را در حالی که بکر بود به دنیا آورد. و دعا اسمه یسوع، و اسم او را یسوع گذاشت. حالا بازم راجع به عیسی داره. و فی الشهر السادس، این انجیل لوقاست که اینجا هم توی عباس‌آباد کلیسا داشتن، نمیدونم هنوز هم هستش کلیسا شده. و فی الشهر السادس ارسل جبرائیل الملاک من الله الى مدینه من الجبل اسمها ناصره، که امروز هم ناصره هست، در شهر ششم، در یعنی ماه ششم. جبرائیل ملک ارسال شد از جانب خدا به شهری از جبل که اسم آن ناصر است. الى عذراء مخطوبه لرجل من بیت داوود اسمه یوسف، این فرشته آمد به نزد دختر باکره ای که نامزد مردی بود از خانواده داوود که اسم آن یوسف بود، و اسم العذراء مریم، اسم اون دختر باکره مریم بود. فدخل الیها الملاک و قال سلام لك ایتها المنعم علیها، فرشته داخل شد گفت سلام بر تو ای دختری که بر او نعمت داده شده است. الرب معك، پروردگار با توست، مبارکتون انت فی النساء، که قرآن هم میگه یا مریمو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، تو همین سوره نساء بود اولش، درسته؟ تقریبا همین که مبارکتون انت فی النساء، فلم ما رأتو از تربت من کلامه، وقتی که این فرشته را دید از کلام او مسترب شد و فکرت ما عصا انتکون هذه تحیه و فکر کرد که این تحییت اینا برای چیز چی برای چی میگه. فقال لها الملاک لا تخافی یا مریم، فرشته به او گفت نترس ای مریم، لأنک قد وجدت نعمتا عند الله، زیرا تو یک نعمتی از نزد خدا یافتی و ها انت ستحبرین و تلدین ابنا و تسمیه یسوع، تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زاد که اسم او یسوع است، هاکذا یکون و عظیما و ابن العلیه یدعا، که این همونطور عظیم خوانده میشه به این دلیل و به همین دلیل هم پسر خداست، اونجا میگه پسر خداست. و یعطیه رب الاله کرسی داوود ابیه، و خداوند کرسی داوود که پدر مثلا جدش هست به اون میده و دیگه همینطور. فقالت مریم، دیگه میره توی اون که مریم چه جواب داد، حالا اگر فرصتی شد از این طور اناجیل هم داستان عیسی رو میخوانیم. حالا این دو نکتهش مهم بود. خب فکر کنم زمان هم تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. دعا میکنم آمین بگویید. گرما هم خیلی خوردید ولی چاره ای نبود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک.